بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 37، صفحه 50. قوله فی القول الناقصه الا ان احد الجزئین اداتن لا یتم مفهومها الا بقرینه. اصلا اینکه لفظ تقسیم میشه به مفرد و مرکب و بعد معنای مفرد و مرکب رو گفتیم و همچنین اقسامشون رو. اقسام مفرد توضیح داده شد و تمام شد، اما اقسام مرکب گفتیم که به دو قسم تقسیم میشه. مرکب به دو قسم تقسیم میشه، یکی مرکب تام و دیگری مرکب ناقص. اینا رو تعریف کردیم و بعد خواجه میخواست این دو قسم رو که در عبارت مصنف آمده توضیح بیشتر بده. وارد بحث شد، از شدی مقدمه ذکر میکنه، بعد از این مقدمه به مطلب میپردازه. مقدمه که تمام شد و به مطلب پرداخت، مرکب تام رو توضیح داد، که مرکب تام در نحو دو قسمه و بعد اضافه کرد که در منطق سه قسمه که توضیحاتش گذاشت. حالا به مرکب ناقص میپردازه. به بحث در مرکب ناقص، مرکب رو ما مرکب ناقص همیشه یک جزء از اداته، جزء دیگرش میتونه کلمه باشه مثل انجاء و همچنین میتونه اسم باشه مثل لا انسان. الان ما با اون جزء دیگه کار نداریم، چه اسم باشه چه فعل باشه، بحث ما یکسانه. ما میخوام بگیم که اون ادات به خاطر اینکه معنایش در غیر هست، تا اون غیرش اضافه نشه نمیتواند ترکیبی درست کند، نه نمیتواند ترکیب تام، بلکه اصلا نمیتواند ترکیبی درست کند. و در صورتی که اون غیر به زمینه بشه تازه ترکیب ناقص درست میکنه. پس ادات به تنهایی مفرده. اگر زمینهی بشت داشته باشیم با اون زمینه، اگر اون زمینه زمینهی باشد که معنای ادات در اون زمینه تحقق پیدا میکنند، مرکب ناقص درست میشود. و اگر زمینه‌ای باشد که معنای اداب در اون زمینه تکون پیدا نمی کنه، هیچ ترکیبی درست نمی شه، نه ترکیب تام و نه ترکیب ناقص. توضیح بحث اینه که ما مثلا حرف لا رو ملاحظه می کنیم. حرف لا مفاد سلویته. این سلو در مسلوب می توانیم محقق ببینیم، یعنی متکبن ببینیم. اگر با مسلوب همراه شد میتواند مرکب ناقص درست کند، و اگر با چیز دیگری غیر از مسلوب ترکیب شد اصلا ترکیبی و تعلیفی درست نمی کند. چرا؟ چون معنای سلب در مسلوب متکبن می شود، نه در غیر مسلوب. پس اگر غیر مسلوب رو زمینه کردیم، سلب معنای اصلی خودش رو، معنای کامل خودش رو به دست نمیده، اصلا ترکیبی درست نمیشه. و اگر با مسلوب همراهش کردیم، معنای تامش متکبن میشه، ولی ترکیب ترکیب ناقصه. مثال میزنم روشن میشه. مثلا فرض کنید که گفت، اگر بگیم زیدون لا، این زیدون لا ترکیب ادات یعنی لا هست با زیدی که در عبارت ما مسلوب نیست. و اگر گفتیم لا انسان، باز لا ادات سلبه که همراه انسانی قرار گرفته که اون انسان مسلوبه. مثل لا انسان رو ما ترکیب ناقص میدونیم، مثل زیدون الله رو اصلا تشکیل نمیدونی. پس عداد اگر جزء یک جزء قرار بگیرن، اگر عداد جزء قرار بگیرن و چیز دیگری بهشون زمینه بشه، باید ببینیم اون چیز دیگر چیست. اگر مفاد عداد رو داره ظاهر میکنه کنار عداد که قرار گرفت، ترکیب ناقص درست میکنه. اگر مفاد عداد رو ظاهر نکرد کنار عداد هم قرار بگیره، اصلا ترکیب درست نمیکنه. مثل همین که هست کردن حرف سلب معناش در مسلوب ظاهر میشه، نه در چیزی دیگه. پس اگر همراه مسلوب شد ترکیب ناقص درست میشه، اگر همراه غیر مسلوب شد ترکیب ناقص درست نمیشه، اصلا ترکیب درست نمیشه. مثال بعدی، فی معناش ظرفیته. اگر ما گفتیم زیدان فی، فی رو با زیدی که مظروف نیست، فی رو با اشتباه گفتن، فی رو با زیدی که ظرف نیست همراه کردیم، در چنین حالتی چون اونی که همراه این فی هست معنای فی رو اظهار نمی کنه، اصلا همراهیش با فی ترکیبی درست نمی کنه. پس زیدان فی اصلا مرکب نیست، نه مرکب ناقص نه مرکب تام. اما اگر ما این فی رو با ظرف، با ماه و ظرف همراه کردیم، گفتیم فت دار که دار ظرفی، ظرف مکانه، در چنین حالتی چون این فی، چون اون دار داره معنای فی رو ظاهر میکنه، وقتی کنار فی قرار میگیره ترکیب ناقص درست میکنه. پس فت دار ترکیب ناقصه، زیدون فی اصلا ترکیب نیست، لا انسان ترکیب ناقصه، زیدون لا اصلا ترکیب نیست. ما اصطلاحاً اون چیزی که کنار عداد قرار میگیره و معنای عداد رو تمام میکنه، یعنی مسلوب رو در اون جایی که عداد اون هست سلب باشه، ظرف رو در اون جایی که عداد اون مفید ظرفیت باشه و هاکذا، اون چیزی که متمم معنای حرف اون رو اصطلاحاً قرینه میگیم. قرینه یعنی مایقارن با اون عداد و با این مقارنت معنای عداد رو تمام میکنه. قرینه در اینجا به معنی لغویش هست، یعنی مقارن، چیزی که مقارن میشود با عداد و معنای عداد رو تمام میکنه، این اصطلاحا میگیم قرینه. خب حالا که معلوم شد قرینه چیست، دوباره مطلب قبلی رو با زبان اصطلاحی توضیح میدیم. میگیم اگر حرفی با قرینه همراه شد ترکیب ناقص درست میشه، و اگر با چیزی دیگری که قرینه نیست همراه شد ترکیب اصلا درست میشه. این همون حرف قبلی، منتها حرف قبلی رو بدون استنداد از لفظ قرینه و بدون استنداد از اصطلاح بیان کردیم و الان داریم به صورت اصطلاح بیان میکنیم، و این مطلب همونیست که گفته شد. خب حالا اگر ما این مطلب تمام شد، مطلب تمام شد و روشن شد که با عداد دو جور همراهی وجود داره، یک همراهی باعث پیدایش تألیف ناقص میشه، یک همراهی اصلا باعث پیدایش هیچ تألیفی نمیشه، نه تألیف ناقص نه تألیف تام. این مطلب گفته شد تمام شد. حالا میخوام ببینیم که اون تألیف ناقص رو در قوه مفرد میدونیم. تألیف ناقص همیشه در قوه مفرده، یعنی حکم مفرد رو داره، چون نه توش اسنادی هست نه صحت سکوتی هست، حالت مفرده، بذابش میگیم حکم مفرد رو داره، اصلا ملحقش میکنیم به مفرد. همونطور که میتونید شما مفردی رو محمول قرار بدین، ترکیب ناقص هم میتونید محمول قرار بدین. همونطور که میتونید مفردی رو موضوع قرار بدید، ترکیب ناقص هم میتونید موضوع قرار بدین. به هاش از تمام احکام مفرد رو در ترکیب ناقص شما دارید. اقسام مفرد نداری، ولی احکام مفرد داری. اقسام مفرد اسم فعل و حرفه. شما ترکیب ناقص نمیتونید اسم یا فعل یا حرف بگیرید و دیگه مرکب است از حرف و مثلا اسم. نمیتونید بگید اسمه و نمیتونید بگید فعل، نمیتونید بگید حرفه. اقسام مفرد نداره ولی احکام مفرد داره. ملحق به مفرد میشه یعنی در احکام ملحق میشه نه در اقسام. اما اون تعلیفی، اما اون اسمی که حرف با قرینه خودش همراه نمیشود، مثل زیدون لا، مثل زیدون فی، اینا اصلا تعلیف نیستند. حالا اگر در همینی که تعلیف نیست، نه تعلیف ناقصه نه تعلیف تامه، در همین در همچنین کلمه ما اون قرینه رو به عداس زمینه کنیم، بشه زیدون فی بشه زیدون فجار، یا زیدون لا بشه و زیدون لا انسان. این تعلیف ناقص درست نمی کنه، تعلیف تام درست می کنه. یعنی اون لا ترکیب با یک اضافه نمی شود تعلیف ناقص، می شود تعلیف تام. یعنی وقتی شما اون تعلیف اون لا تعلیف رو داشتید مثل زیدون لا و زیدون فی، وقتی مسلوب رو یا اون ظرف رو که قرینه است اضافه کردید، مجموع تعلیف تام درست میکنه. این قانون اون لا تعلیفه که وقتی قرینه اداب رو همراهش آوردید اون لا تعلیف میشه تعلیف، اونم اصلا میشه تعلیف تام. اینا دو مطلب بود که ما در اینجا میخواستیم بگیم. مثلا اول این که اگر اداتی با یک اسمی یا با یک فعلی همراه شد، کی تعلیف ناقص درست میشود و کی اصلا تعلیف درست نمیشود، این روشن شد. بعدم معلوم شد که اونی که اصلا تعلیف نیست، اگر ما در اون تعلیف اضافهی بیاریم که اون اضافه همون قرینه باشد، این لا تعلیف تبدیل میشه به تعلیف تام. این دو مطلب رو ما داشتیم. حالا که این دو مطلب روشن شد، دیگه ظاهراً نیست از رو تکتر کرد و که یه مطالب احتیاجی به توضیح نداریم. سلام علیکم.
حالا
این رو قبلا توضیح داریم، چون حرف معناش فی غیره، معنای اسم و فعل فی نفسه، یعنی خود اون فعل معناش رو در خودش دارد، خود اسم معنا رو در خودش دارد. مثلا زید معناش چیه؟ همون شخص خاصه. خود همین شخص خاص در این زید وجود دارد، منتها به وجود لفظی. این زید در خارج به وجود خارجی موجوده، در زید این شخص در خارج به وجود خارجی موجوده، در زید به وجود لفظی موجوده. پس خود این معنا در این لفظ موجوده. پس لفظ فی نفسه این معنا رو افاده می کنه و به این به عبارت دیگر معنای این لفظ در خودشه، نه در چیز دیگر. اما برخلاف حرف، حرف مثلا فی معنی ظرفیته، خود فی معنی ظرفیته نمی رسونه، باید با اون دار همراه بشود تا تازه بتونه معنی ظرفیته برسونه. ولی فی رو اگر ما میگیم دلالت بر ظرفیت میکنه، با لحاظ اون ظرفه. اگر قطع نظر از لحاظ بکنیم اصلا فی دلالت بر چیزی نداره. همین
که فرمود معنای فی مثلا فی غیرهی هست، خب این معنا فی غیرهی یه نسبتی که متقدم به دو طرف خودشه. ما میتونیم بگیم زیدون فی دارد، من بزنیم یا زیدون فی دارد.
نسبت نیست. معنا فی غیره، نگفتیم معنا بین دک بین شیعینه. پس شما بگید فی نسبت رابطش با دار و رابطش با زید یکسانه، بنابراین اگر زیدون فی گفتیم باید مثل فدار بشود. همون که زید فدار تعلیف ناقصه، زیدون فی هم با تعلیف ناقص بشه. بله، اگر ما فی را امر نسبی میگرفتیم، چون نسبت متوقفه بر دو طرفش مساوی میشه، یعنی فی با زید همراه بشه یا با دار همراه بشه فرقی نمیکرد، چون هر کدوم یک طرف نسبت هم و همراهی فی با هر کدوم از دو نسبت تعریف ناقص درست میکرد. ولی ما نگفتیم فی معنی نسبیه، ما گفتیم فی معناش فی غیره، اون غیر رو باید یافت. زید غیر فی نیست، غیری که فی معنا رو ظاهر میکند داره. اصلا فی معنا ظرفیت در ظرف معنا رو ظاهر میکنه، ذکر ظرف نیست.
رابط هست
ولی مفادش مفاد نسبت نیست. رابط غیر از اینی که مفادش نسبت باشه، یه چیز مثلا کانه هم رابطه اما مفادش مفاد نسبت نیست. اونی که مفادش نسبت باشد طرف میخواد، ولی اونی که ربط میدهد بله مسلم ربط میده، ولی آیا این معنا که رابطه بین زید و خیست، این کلمه که رابطه بین زید و خیست معناش رو تو زید ظاهر میکنی یا صدا رابطه بین اسمان بیان رابطه بین زید و داره، این کلمه که رابطه بین زید و داره آیا معناش رو در زید ظاهر میکنه یا در دار ظاهر میکنه؟ معناش ظرفیته، ظرفیت شأن داره یا شأن زیده؟ زید که ظرفیت نداره، دار ظرفیت داره. پس سی معناش رو اونجا ظاهر میکنه. ظاهر کردن معنا چیزیست، رفت دادن چیز دیگریست. شأن حرف این است که رفت بدهد، ولی این معنای حرف در امری ظاهر میشود. این دو تا مطلبه. ما وقتی میگیم حرف معناش در این لفظ ظاهر میشود، منافعت نداره که رابط باشه بین دو چیز، رابطه ولی معناش رو توی یکی از این دو طرف ظاهر میکنه، نه در هر دو طرف. بین این دو تا رفت میره، یعنی بین زید و دار، اما معناش رو در یکی از این دو طرف ظاهر نمیکنه، در یکی دیگه ظاهر میکنه. الان ما بحثمون در اینه که معنا در کدوم ظاهر میشه، نه چی بین چی رفت میده. رفت دادن مهم نیست، رفت دادن شأن فیه، نه معنای فی، کارشه، شغلشه. معناش ظرفیت، ظرفیت تو زید ظاهر نمیشه، ظرفیت تو دار ظاهر میشه. پس اگر گفتیم معنای فی، معنای فی یا هر حرفی دیگری فی غیره، یعنی در چیزی دیگری معنا ظاهر میشه یا در چیزی دیگری معنا متشبه میشه. این منافات نداره به این که فی که معناش رو ظاهر کرد بین دو چیز رفت بده، یا حرفی که معناش رو ظاهر کرد بین دو چیز رفت بده. رفت دادن حرفیست، ظهور معنا حرف دیگریست. پس نمیشود شما حرفها رو امر نسبی بگیرید، بله رابطن، یعنی امر نسبت نیستن. حرف نسبت نیست، ولی نسبت خودش معنی حرفیه، ولی حرف نسبت نیست. یعنی نمیشه بله همه حرف ها میشه فقط نسبت. اگه حرف ما نسبت میگرفتیم همه حرف ها فقط ربطی داشتن دیگه. پس همه شون اگه میخواستن همون شغلشون رو افاده کنن همه شون میشونن مفید نسبت. از فرق بین حرفین و حرفین نمیخواد، در حالی که حرف ها از نظر معنا فرق میکنن، از نظر شأن و کار همشون رابطن، همشون رابطن، در این جهت مساوی هم، ولی در معنا فرق میکنن. پس حالی میشه ربط بودن با معنای خاص داشتن فرق داره. ربط بودن رو با در همه حروف میبینیم، ولی معنا رو در هر حرفی که رای از دیگری میگم. الان بحث ما در این نیستش که حرف چه میکنن، بحث ما در این نیست که حرف چه معنایی دارد. معناشو باید در غیر ظاهر کند. غیر کدومه؟ اگر حرف حرف سلبه غیر مسلوبه، اگر حرف حرف ظرفه اون غیر ظرفه، چیزی چه ظرفیت داشته باشه. اگر من، اگر حرف حرف ابتداست مثل من، اون بله مظهر معناش اونیست که، یا قرینش اونیست که ابتدا باشه، مبتدا باشه. اگر مثل اله مفید انتهای قایت، قرینش اونیست که دلالت بر قایت بکنه و حاکتا بالاخره. و ببینیم این معنا در کدوم یکی از این الفاظ ظاهر میشه. در هر لحظه این معنای خاص ظاهر شد، اون لفظ رو قرینه میگیریم برای این حرف، و همراهی اون قرینه با این حرف ترکیب ناقص میشه. صفحه 37 سطر 5 قوله فی القول ناقص. مصنف در باره قول ناقص چنین گفت: الا ان احد الجزئین اداتون لا یتم مفهومها الا به قرینتن. عبارات قبلا معنا کردیم. در تعلیف ناقص یکی از دو جز ادات است، این همه توضیح داده شد. دو جز برای تعلیف ناقص داریم، یکیش اداته، یکی دیگرش گفتم میتونه اسم باشه مثل فدار، میتونه فعل باشه مثل اینجا. لا یتم و مفهوم این ادات، ادات رو داره توضیح میده، اداتیست که لا یتم و مفهومش الا به قرینته. قرینه معلوم شد چیه؟ قرینه همونیست که بتواند معنای حرف رو اظهار کند، نه هر همراهی، نه هر همراهی اسمش قرینه است، بلکه همراهی که بتواند معنای حرف رو اظهار کند، اون مسلوبی که میتواند معنای سلب رو اظهار کند، اون ظرفی که میتواند معنای ظرفیت رو اظهار کند به حاجه. این کلام مصنف بود که قبلا توضیح داده شد و معنا شد. حالا شارح می‌فرماید لما کانت الادات لا تدل الا على معنا فی غیره، چون ادات با غیر معنایش را افاده می‌کند و دلالت نمی‌کند مگر معنایی که اون معنا در غیر او متشبه می‌شود. خود لا درش معنا متشبه نمی‌شه، در اون مسلوب متشبه می‌شه. یعنی وقتی مسلوب آوردید تازه لا می‌تواند سلب رو افاده کنه. و اینکه ما لای تنها رو میگیم ادات سلبه با توجه به مسلوب، اگر مسلوب رو ندیده بگیریم حتی ادات سلب هم اسمش نمیذاریم، ما بهش میگیم ادات سلب چون در مسلوب معنی خودش رو ظاهر میکنه، یا فی ادات ظرفیته چون در ظرف معنیش رو ظاهر میکنه. در هر صورت ادات دلالت نمیکند مگر بر معنا فی غیره، یعنی معنایی که اون معنا در غیر این ادات موجوده، برخلاف اسم که معناش فی نفسه یعنی در خودش موجوده، برخلاف فعل که معنا در خودش موجوده. جاء معناش آمده، آمد تو خود جاء وجود داره، لازم نیست چیز دیگری شما همراه جاء کنید تا مفاد جاء توی اون چیز متشبه بشه، برخلاف ادات. چون ادات چنین است احتاج از دلاله الى غیره، در دلالت کردن احتیاجی به غیر دارد، غیری که یتقوم مدلوله ها به، نه هر غیری، هر غیری کافی نیست معنای حرف رو ظاهر نمی کنه، بلکه غیری که تقوم دارد مدلول حرف و اون غیر که توضیح دادیم. مثلا اگر مدلول حرف سلبه، اون غیر عبارت است از مسلوب، اگر مدلول حرف ابتداییت اون غیر عبارت است از مبتدا و هاکذا. بله فی غیره، بله بله فی رو در اینجا، فی رو در اینجا ما به معنی ظرفیت میریم در فی غیره، ولی ظرفیتیست که سببیت رو مفاده میکنه، منافات نداره هر دو با هم. اینجوری میشه اداتیشه دلالت نمی کنن الا علی معنا، که اون معنا فی غیر متکرر می شود یا به توسط غیر متکرر می شود، فرق نمی کنه که فی رو شما ظرفیه بگیرید چه سببیه بگیرید، بالاخره اون غیر داره سبب تکرر معنا میشه. این معنا در غیر متکرر می شود، یعنی در این لفظ انسان مثلا متکرر میشه، یا به توسط لفظ انسان متکرر میشه. فی در اینجا ظرفیتیست که با سببیت هم جمع میشه، یعنی نمیخوایم ظرفیت خالص بگیریم. اگر کسی این فی رو در اینجا فی سببیه بگیره ما اشکال نمی کنیم، فی ظرفیه هم بگیره اشکال نمی کنیم، هر دوش درسته. رضا خواجه بعد با لفظ بهی که باش پای سببیت همین مفاد رو افاده میکنه، یتقب و ممدلوله ها بهی، یعنی به سببی. اصلا خود رو یتقب و ما معنی سببیت رو میرسونه، یعنی تقبون در جایی که سبب مسببی باشه. پس بنابراین این لفظ می شود سبب، اون معنا می شود مسبب، این لفظ سبب می شود که اون معنا ظاهر شود، پس اون معنا در این لفظ است که این لفظ رو برو ظاهر می کنه. این هم سببیت هم ظرفیت، هیچ عیبی نداره. البته بعضی ها ظرفیت گفتن و بعدش اولویت گفتن، ولی هر دو رو با هم جمع کنید هیچ مشکلی پیش نمیاد. البته این احتیاط به توضیح نداره، اشاره کافیه، چون قبلا توضیح دادم این که ما میگیم معنای حرف متقدم است به اون همراهش، منظور معنای تامه، حالا معنای ناقص متقدم نیست. قبلا گفتیم حرف معنای ناقص استفاده میکنه، ولی معنای ناقص معنی که تو ذهن نمیاد، یعنی شما سلب رو نمیتونید تصور کنید مگر مسلوب تصور باشه. بدون مسلوب سلب تصور نمیشه. شما مسلوب رو تصور میکنید، شاید مسلوب الان هم تصور کنید، ولی بعدا قطع نظر از اونها میکنید. قطع نظر کردن غیر از اینه که احتیاج به تصور نباشه، تصور لازمه، منطور من میتونم اون متصور رو کنار بذارم و صدا کنم. پس لفظ لا دلالت بر معنایی نمی کنم مگر معنی ناقص، و معنی ناقص معنیست که ذهن نمیتونه درستش کنه، ذهن معنی تام رو درست میکنه. بنابراین وقتی من گفتم لا دلالت بر سلب میکنه، اون مسلوب همراهش تصور شده. پس لا دلالت دارد اما دلالت بر ناقص. اگر بخواهد دلالتش تام باشد که ذهن من این دلالت رو بگیرد، حتما باید همراه داشته باشه. پس این که میگیم لا یتم و مفهوم ها الا و قرینه، درست میگیم لا یتم و مفهومش اگه بخواد تمام بشه با قرینه تمام بشه. دلالت چی؟ در دلالت دقت کنید تمامیت رو نگفتیم، لا تدل الا الا علی معنی غیره، قید تمامیت رو تو دلالت نگفتیم، چون دلالت مربوطی به ذهن ماست و ذهن ما معنی ناقص رو نمیگیره، از اول معنی تام رو میگیره. به نحوی که ما لا تدل گفتیم، لا تدل الا، الا که آمد اثبات میکنه اون نفی رو، میشه تدل. تدلو یعنی تدلو به نحو تام، تدلو به نحو تام، چون دلالت اقتضا میکند که معنا تام باشه، ولی اصلا دلالت حاصل نمیشه اگر معنا تام نباشه، دلالت حاصل نمیشه. پس خود تدلو میفهماند، یعنی تدلو به تمامیه. بنابراین در عبارت مصنف دقت کنیم، چون مفهوم رو مطرح کرد، گفت لا مفهوم داره اما دلالت نداره. وقتی تمام شد هم مفهوم تام دارد هم دلالت دارد. وقتی میخوام مفهوم رو مطرح کنیم، میگیم که لا مفهوم دارد، این مفهوم تمام نمیشود الا بفرینه. ولی وقتی میخوام دلالت رو مطرح کنیم، اصلا نمیگیم دلالت دارد مگر وقتی تمام باشد، چون دلالت ناقص که دلالت نیست، چون ذهن ما ناقص رو نمیگیره، تام رو میگیره. بنابراین مصنف چون مفهوم مطرح شده لایتون گفتی، خواجه چون دلالت مطرح شده دیگه قید تمامیت نیورده، خود دلالت تمامیت رو افاده میکنه. پس دوباره عرض میکنم، ما برای حرف مفهوم داریم که تنها باشد که واقعیه، منتها مفهوم ناقص، اما دلالت نداریم نگر این که واقعینه باشه. اگر واقعینه بود هم دلالت داریم هم مفهوم تام، اگر بیقرینه بود مفهوم ناقص داریم دلالت نداریم. پس این که در گذشته میگفتیم حرف معنایی دارد ولی معناش تام نیست مگر غیری به زمینه شود، درست بود. معنا دارد ولی دلالت ندارد. اگر قرینه به زمینه شد هم معناش تام میشود هم دلالت پیدا می کنه. و خوب المراد، خوب باشیم که الا مکانت العداد و لا تدل الا علا الا علا معنا فی غیره، عداد دلالتشون بر معنای فی غیره، چون چنین است در دلالت نه در تشکیل مفهوم، در دلالت احتیاج دارد به غیر، در تشکیل مفهوم اگر مفهوم تام باشه اونم احتیاج داره، اما اگر مفهوم ناقص باشه احتیاج نداره. احتاج از دلاله الى غیره، در دلالت احتیاج دارد به غیری که یتقوم و مدلول اون عداد به این غیر. و هوه یعنی این غیر، یعنی هوه به غیر بمگیره، و هوه المراد بالقرینه، یعنی همین غیر از قرینه اراده شده، از قرینهی که در عبارت مصنف آمده همین غیر اراده شده. هوه المراد بالقرینه یعنی از قرینه این غیر مراد است، این غیر اراده شده. خب حالا که این مطلب روشن شد، ما وارد بحث در ترکیب ناقص میشیم که ببینیم عدات چجوری میتونه ترکیب ناقص درست کنه، با چی همراه میشه ترکیب ناقص درست میکنه. از کردیم باید با قرینه همراه بشه، با چیزی دیگر اگر همراه بشه و با اون چیزی دیگر قرینه نباشد، ترکیب ناقص درست نمیشه، ترکیب تامان درست نمیشه، ولی که اصلا تعلیفی و ترکیبی نخواهیم داشت. این همه توضیح داده شد. فالعدات المقارنت لها تدل على تمال ما يدل عليه في مثلها. عدات اگر مقارن باشد، لها یعنی با این قرینه، اگر عدات با قرینه مقارن شد، مثلا لا انسان داشتیم یا فدار داشتیم، تدل این عدات بر تمام مفهومی که، نه بر مفهوم ناقص، بلکه بر تمام مفهوم، یعنی مفهوم تام، بر مفهوم تامی که یدل علیه فی مثلها. فی مثلها رو توجه کنید. حالا من قبل از اینکه فی مثلها رو معنا کنم، خود عبارت تمامش کنم. عداتی که مقارن با قرینه است، دلالت میکند بر تمام مفهوم، بر مفهوم تام، بر کمال ما، یعنی کمال معنایی که دلالت می کند بر اون معنا، بر تمام معنایی که می تواند دلالت کند، دلالت می کند، اما به شکل قرینه رو بشنی می کند. لا بر تمام معناش، تمام معنا سلبه، تمام معنا سلبه. اگر بخواهید بر تمام معنای خودش که سلبه دلالت کند، باز قرینه رو بشنی می کند، و الا بر تمام معنا دلالت نمی کند. پس عداتی که مقارن با قرینه است، دلالت می کند بر کمال معنایی که یدل علیه، بر کمال معنایی که می تواند این حرف و این عدات بر اون معنا دلالت کند. فی مثلها، فی مثلها ضمیرش برمیگرده به مقارنت. خودش رو می تونید متعلق بگیریم به تدلو، و میتونید در متعلق یه دیگر دلو، هر دو جور هم برمانش. حالا متعلقش میکنیم به تدلو. عداتی که مقارن با قرینه است، تدلو فی مثل تلکل مقارنه. یعنی نه تنها این مقارنت لا با انسان، بلکه لا با انسان و مثل لا با انسان، فی با دار، من با بسر، الا با کوفه و همسال دارش، چون مثلها که میگه میخواد تأمین بده، میخواد بگه اختصاص به یک مورد نداره، این مورد و مثل این مورد هر جا هست. تدو عداتی که مقارنه با قرینه هستند، تدل و در مثل تلکل مقارنه بر کمال ما یدل علیه، یعنی در این مقارنه و مثل این مقارنه، در هر جا که این مقارنت حاصل شود، این عدات دلالت میکنند بر کمال معنا، کمال ما یدل علیه یعنی کمال معنا. حالا اگر مثلها رو، فی مثلها رو به ما یدل تعلق بدید، اینطور میشه: عداتی که مقارن شده با این قرینه خاص، دلالت میکند بر کمال معنایی که در مثل این مقارنت حرف میتوانست بر کمال اون معنا دلالت کند. یعنی در مثل این مقارنت دلالت میکرد، حالا در این مقارنت هم دلالت میکنه. کوالن و لاینسان روشن دیگه زهره ولی بله فکر، همه چی فکر میخواد ولی روشن این مطلب. ببینید من اصلا فی مثلها رو برای تأمین میاریم، گاهی میگیم در این جمله این مثلا فایده هست، گاهی میگیم در این جمله و مثل این جمله، این تعمیمه. مصنف عادتش اینه در خیلی جاهای این کتاب که بسیارم غلط اندازه، این که چه جرز میکنم تو جنتون باشه، مشکل خیلی جاها حل میشه. مصنف عادتش اینه که میگه در مثل این جمله، ما اگر باشیم میگیم در این جمله و مثل این جمله، مصنف خود جمله رو نمیگه، از اول میگه در مثل این جمله. این فایده هست. این که میگه در مثل این جمله، جانشین اینی که گفته باشد در این جمله و مثل این جمله، یعنی همون تعمیمی که هست. یه وقت میگیم در این جمله، یه وقت میگیم در این جمله و مثل این جمله، یه وقت میگیم در مثل این جمله. اگر گفتیم در این جمله، خب یعنی فایده مال همین جمله است. اگر گفتیم در مثل این جمله، ظاهرش اینه که فایده مال این جمله نیست، مال مثل این جمله است. اگر گفتیم در این جمله و مثل این جمله، معنیش اینه که در همه جا فایده است، هم در این جمله هم در مثل این جمله. اون سومی که در مثل این جمله است، ظاهرش اینه که در خود جمله این فایده نیست، در مثلش فایده است. ولی باطنش که بشکافید می‌بینید معنیش همون با معنی دومی که وقتی در مثل این جمله حکم این باشد، در خود این جمله حکم همینه، چون دو تا مماثل حکم میشه یکسانه. اگر بقیه جملات که مثل اینن این حکم دارن، خود اینم که مثل بقیه جملات همین حکم داره. پس لازم نیست که بگیم فی هذه الجمله و مثلها. به همین جهت مصنف تو خلاصه نویسه اون فی هذه الجمله رو همیشه حذف میکنه، همیشه مثلها میگه. مثلها که گفت میخواد تعمیم بده. در خیلی جا حرف میکنم این تیکه روشون میگه که خیلی هم اشتباه اندازه، یعنی آدم فکر میکنه چرا گفت در مثل، در خود این چرا نگفت. ولی باید توجه داشته باشید وقتی در مثل میگه چنده در خودش هم گفته، چون خود این شیء هم مثل همون مثلشه. وقتی در مثل این جمله این مطلب باشد، در خود این جمله هم هست، بخاطر این که تماثل از دو طرف دیگه. وقتی تماثل از دو طرف باشه حکم مماثل ها مساویست. اگر در مثل این حکم باشد، در خودش هم این حکم هست. نجات در اینجا چه میگه؟ فی مثلها، یعنی در این قرینه خاص که شما تشکیل دادید و مثل این قرینه، یعنی در همه جا، در همه جایی که مقارنت هست دلالت هست. دلالت بر چی؟ بر کمال مایت بود. پس فعل عدات المقارنت لها تدل فی مثلها، یعنی فی کل المغازه. فی مثلها یعنی فی کل المغازه. فعل عداتی که مقارنه با قرینه است، فی کل المغازه تدل علا کمال معنا. کمال مایت الله یعنی کمال معنا. دوباره راحت شدیه. فکر میخواد، همه چی فکر میخواد، ولی نه اون فکری که شما فرمودید. فکر میخواد یعنی درست مرتب روشن نشد، بریم فکر کنیم تا روشن بشه. بله. این حرف خوبیه ولی عبارت سازگار نیست. ببینید چون سی مثلها گفته عبارت با این حرف هست. شما فرمود که سی دو معنا داره، یه معنی حرفی، یه معنی اسمی. که گاهی از اوقات گفته میشه سی به معنی ظرفیتی، اینجا لحاظ اسمی میکنیم، گاهی هم لحاظ حرفی میکنیم که ظرفیتش رو که دار ظاهر میکنیم. ظرفیت دو معنا داره. ظرفیت دو معنا داره، یکی معنی اسمی، یکی معنی حرفی. معنی حرفیش با فیش فهمیده میشه، معنی اسمیش با لفظ ظرفیت فهمیده میشه. حالا شما میخواد مثلها رو به معنای ظرفیت اسمی بگیرید، وقت اون تدل و حرف که ظرفیت حرفیش بر مثلها، یعنی بر ظرفیت اسمی. اگر میگو بر مثلها درست بود، ولی فی مثلها داره، فی مثلها داره. اون وقت همه جا معنای حرفی معنای مؤنثی نیست که مثلها بجه. مثلها زمینش به حرف به ظرفیت و ابتداییت و امثال ذلک بر نمیگرده. یه جا معنای حرف سلبه، سلبه دیگه مثلها نمیگید، مثلهو میگید. این مثلها به مقارنه بر میگرده، همین که من معنی کردن نمیگرده. بله اگه بخواد در عبارات تصرف کنید و مثلا مضمون معنا رو بگیرید، نمه تحت لفظی معنا نکنید، درست اشکال هست. ولی عبارت اونی که شما میفرمید نمیفهمینه، ولی مسئلتون درسته. ولی اون سی دلالت میکند بر همون معنای اسمی ظرفیت، در صورتی که قرینه داشته باشه. در صورتی که قرینه داشته باشد، همین سی میتواند دلالت کند بر آن چه که ظرفیت اسمی برش دلالت میکنه. البته اینم نیست، اینم نیست. یعنی سی نمیتونه دلالت کنه بر معنای ظرفیت اسمی. همینطور که من نشستم من رو خود راحت بشید. معناش تا نیست، مرکب تا نمیشه. دقیقا این حرفی خوبی بود، داره جوابتون از کنن. مرکب تام نمیشه، اگر قرینه رو بیارید مرکب تام نمیشه، دلالت تام میشه، معنا تام میشه، دلالت تام میشه، مرکب تام نمیشه. این روشن باشه. وقتی شما فدار میگید دلالت فی تام میشه، معنای فی تام میشه، اما ترکیب فدار تام نیست. ترکیب ناقصه. این که میگیم تام نیست یعنی ترکیب تام نیست، ولی معنا تامه، دلالت هم تامه. با آوردن قرینه هم معنا تام میشه هم دلالت تام میشه، ولی ترکیب تام نمیشه. مگر جز دیگر ترکیب رو بره بگیم زید و فدار، اون وقت ترکیب تام میشه.
مثل
مقارنه، یعنی مثل لا انسان لا دار بگیم، لا انسان یا فدار هر چی. نه در مثل ترکل مقارنه لازم نیست حتما مقارنه لا با چیزی دیگه باشه. حالا ما لا رو با انسان مقارن کردیم، لازم نیست لا با چیز دیگه مقارن بشه. بله میسازه لا با چیز دیگه مقارن بشه، میسازه که فی با یه چیزی مقارن بشه، من با یه چیزی مقارن بشه. اختصاص به مقارنت لا نداریم. یعنی اینطور نیست که بگید لا با این مدخول و مثل لا با مدخول دیگر، بلکه تعمیم بدید، بیش از این تعمیم بدید. لا با این مدخول مثل لا با مدخول دیگر، مثل حروف دیگر با مدخول های دیگر. همه رو بگید، همه مقارنت ها بگید. در همه مقارنت ها دلالت حرف بر معنی تامه. این عبارت میخواد اینو بگه، عدات مقارنه با قرینه در همه جا معنای تام رو دلالت میکنه و افاده میکنه. در همه جا به جایی که بگه در همه جا رفتی فی مثل هم، عبارت یه خودش سخت بود. والفاقدت و ایاها، والفاقدت و ایاها یعنی والعدات الفاقدت و للقرینه. فاقده صفت عدات، ایه هم به قرینه برمیگرده، معنیش اینه عداتی که فاقد قرینه باشه، یعنی با قرینه همراه نشده باشه. این ولو با چیزی دیگر همراه بشه دلالتش تام نیست. مثلا لا با زید همراه بشه بگیم زیدون لا، یا فی با زید همراه بشه بگیم زیدون فی، این تمام نیست، دلالت بر معنی تام نمی کنی. چرا؟ چون درسته که همراه شده ولی با قرینه همراه نشده، با غیر قرینه همراه شده. و شک میکند که فاقد ایاهه، ایاهاست یعنی فاقد قرینه است. فاقد قرینه است با هر چیز دیگه همراه بشه کافی نیست، دلالتش رو تام نمی کنه. مثل زیدون فی دیگه، مثل زیدون لا، که فی با ظرف که زید با ظرف که داره همراه نشده، با زید همراه شده، با زید ظرف نیست. لا با زید که مسلوب نیست همراه شده. بالاخره الان زید مسلوب نیست، مسلوب انسانه، لا باید با انسان همراه بشه، با زیدی که مسلوب نیست نباید همراه بشه. همراه شد فایده نداره، یعنی ترکیب ناقص درست نمی کنه، ممنعی تام نمی گه. سی باید با ظرف همراه بشه، با چیزی که غیر ظرف اگه همراه شد با اون غیر معنای تام درست نمی کنه. خلاصه با قرینه باید همراه بشه. قرینه یعنی همونی که معنای حرف رو اظهار می کنه. اونی که معنی حرف رو اظهار میکنه اگر کنار حرف قرار بگیرد تألیف ناقص درست میکنه، اما اگر چیزی دیگری کنار این حرف قرار گیره ولی معنای حرف رو تشمیل نشد، حرف دیگه دلالتش تام نیست، معناش تام نیست، و همچنین تألیفی که درست میشه تألیف ناقص نیست. والفاقدت و ایاها یعنی عداتی که این قرینه رو نداشته باشد، و این اقترنت به غیرها ولو این عدات مقرون شده به غیر قرینه، با یه چیز دیگری همراه شده ولی با قرینه همراه نشده، این لا تکون تدلو علا کمال ما یدلو علیه سی مثله ها. این سی مثله ها همونجور قرینه برمیگرده به کلکل مقارنه، میتونید متعلقش بیرون به لا تکون، میتونید متعلقش بیرون به یدل، همونجور منو میشه. نمیتواند دلالت کند بر کمال معنایی که در اون مقارنت داشت. اون مقارنت این مقارنت با قرینه
همه نمیشه.
چرا اینجور که الان معنی میکنه توجه کنید؟ اگر عداد مقارن نشد با قرینه، نمیتواند دلالت کند بر اون معنایی که در مثل تلکل مقارنه، یعنی مقارنت با قرینه داشت. اگر مقارنه با قرینه نشد نمیتواند دلالت کند بر معنایی که در حال مقارنت با قرینه افاده میکرد. توشن دیگه، یعنی اگر با قرینه بود معنی افاده میکرد، حالا که همراه چیزی دیگه شده، همراه قرینه نشده، نمیتواند دلالت کند بر اون معنای تامی که با قرینه افاده میکرد. مثل ها یعنی معنایی که با مقارنت با قرینه افاده میکرد. پس و این اختر در فاقد فیه ها و این اختراند و غیره ها لا تکون و تدلو، نمیتواند دلالت کند بر تمام معنایی که در مثل اون مقارنت بر اون معنا دلالت میکرد. یعنی تلکل مقارنه این مقارنت با قرینه در اون جایی که مقارنت با قرینه داشت و دلالت میکرد، حالا نمیتونه دلالت کنه. اگر فی مثله ها رو متعلق به یدل گرفتید، همینطور که معنی شده معنی کنید. اگر متعلق به لا تکون گرفتید، تلکل مقارنه این مقارنت با غیر قرینه، لا تدل در مثل مقارنت با غیر قرینه، لا تدل در مثل مقارنت با غیر قرینه، لا تدل بر کمال ما یدل بهله. یعنی در این جایی که با غیر قرینه مقارن شده و در مثل جاهای دیگر، در مثل اینجا که جاهای دیگری است که بازم با غیر قرینه مقارن شده، نمیتونه دلالت کند بر کمال معنا. پس اگر مثل ها رو مربوط کرد به یدل، ضمیرش رو برگردونید به تلکل مقارنتی که مقارنت با قرینه است. اما اگر فی مثلها رو متعلق کرد به لا تکون، زمینش رو برگردیم به تلکل مقارنه ای که مقارنت با غیر قرینه است. دیگه مطلب روشنه، فکرم بکنید بهتر جا میاد انشاءالله. تقولنا زیدالله، که اینجا عدات مقارن شده اما با قرینه مقارن نشده، لذا دلالت بر معنای تام سلب نمی کنه. لا انسان دلالت بر سلب تام میکنه، اما زیدالله دلالت بر سلب تام نمیکنه. خب تمام شد مطلب، مطلب روشن شد که اگر عدات رو با قرینه همراه کردی معنای عدات تام میشه، اگر با قرینه همراه نکردی معنا تام نمیشه. این مطلب خیلی ساده است، مثلا عبارت سنگین بیانش کرد. اگر شما عدات رو با قرینه همراه کردی معناش تام میشه، اگر با قرینه همراه نکردی معنا تام نمیشه. این خلاصه مطلب. حالا ول اول، یعنی اونجایی که عدات با قرینه همراه شود مثل لاینسان، تعلیفی درست می شود که این تعلیف ناقصه. لاینسان تعلیف ناقصه، تعلیف تام نیست. چرا ناقصه؟ لعنه ها فی قوت مفرد، فی قوت مفرد یعنی می تونی جانشین مفرد باشه. از چرا مفرد می تونی موضوع قرار بدیم، این هم می تونی موضوع قرار بدیم. مفرد می تونی محمول قرار بدیم، این هم می تونی محمول قرار بدیم. پس تعلیفی است در قوه مفرده و هر تعلیفی که در قوه مفرد باشه ناقصه، پس این تعلیف ناقصه. این لعنه ها فی قوت مفرد دلیله. دلیل هم همونطور که قبلا گفتیم از دو مقدمه تشکیل میشه. خاطر یک مقدمه شو ذکر کرده که صغرا باشه، کبرا نیبوده. گفته این تعلیف لعنه ها فی قوت مفرد، این ضمیر لعنه ها به تعلیف برمیگرده، باید مذکر باشه، اما به جای تعلیف العدات المقارنت لها رو بزنید. العدات المقارنت للقرینه اینم خودش تعلیف دیگه. به جای تعلیف العدات المقارنت لها رو گذاشته خواجه، ضمیر مؤنث برمیگرده. پس ضمیر به تعلیف برمیگرده به اعتبار عدات مقارنه للقرینه، چون عدات مقارنه للقرینه تعلیف داشتن، تعلیفی رو به وجود میآوردن. زمیر چون داره به اون به تعلیف به اون اعتبار برمیگرده مؤنث آمده. اگر به خود تعلیف برمیگشت و اون اعتبار نداشتی مذکر میآمد. لعنه ها فی قوت مفرد، یعنی عدات مقارنه با قرینه در قوه مفردند. و کل ما هو فی قوت مفرد تعلیف و ناقص، نتیجه میگیریم فعدات مقارنه با قرینه تعلیف و ناقص. بنابراین اولا تعلیف و ناقص، و ثانی که همراهی عدات هست با غیر قرینه، ولی اون غیر قرینه زیاد هم باشه، ولی وثانی لیسه به تعلیف، اصلا تعلیف نیست، نه تعلیف تام نیست، بلکه اصلا تعلیف نیست، حتی تعلیف ناقص هم نیست، الا بعد انضیاف الی القرینه، مگر اینکه قرینه رو بهش اضافه کنید که اگه اضافه کردیم تعلیف درست میشه، اونم تعلیف تام، یعنی زیدالله رو بکنید زیدالله انسان، زیدالفی رو بکنید زیدالفدا، این نه تنها تعلیف میشه بلکه تعلیف تام نمیشه. پس قبل از اینکه قرینه رو بیارید این اهداف رو با غیر همراه کرده باشید اصلا تعلیفی ندارید، بعد از اینکه قرینه رو آوردید تعلیف پیدا میشود، یه دفعه تعلیف تام میشه، نه اول ناقص بشه بعدن تام بشه، بعدن اول تام میشه. خب تمام شد بحث ما و روشن شد مرکب تام و مرکب ناقص. عرض کردم خواجه میخواست مرکب تام و مرکب ناقص رو توضیح بده، دیدیم که آخر سرم به همین پرداخت، مرکب تام رو در آخر جلسه قبل توضیح بدیم، مرکب ناقص رو اول این جلسه توضیح بدیم، این دوتا مقصود مصنف بودن، خواجه بودن. اونجا خواجه از اول وارد مقدمات شد، از کردیم که مفردات تعریفی رو که برای مفرد و تعریف برای مفرد برای فعل حرف میخواست بیاره اون مفردات رو ذکر کرد، بعد از این مفردات استفاده کرد فعل رو اسم و حرف رو تعریف کرد، اینا تمام بحثای مقدمی بودن. بعد از اینکه این ستا رو تعریف کرد و گفت اگر چیزی بخواهد تعریف شود، اگر از دو تای اینها تعریف شود، دو تای تام و دلاله تعریف شود، تعریف تام و ترکیب تام درست میکنه، اگر از یک ادا تا یک تام و دلاله درست شود، تعریف ناقص درست میکنه، که بعد از اینکه این ستا رو یعنی اسم فعل و حرف رو توضیح داد وقت وارد شد در بحث تعریف تام و تعریف ناقص، که تعریف تام چیست و تعریف ناقص چیست و چند قسم داریم. معلوم شد تعریف تام درسته، عبارات مصنف اگر میفهمون از قسم اشتباه درست تعریف تام داریم، ولی این به حسب من نه بود، در مطلب که آمدیم قسم سومی را اضافه کردیم، معلوم شد که سه قسم تعریف تام داریم، بعد در تعریف ناقص هم معلوم شد یک قسم داریم و اون ترکیب عدات هست با قرینه، این میشه تعریف ناقص. ترکیب عدات با غیر قرینه اصلا تعریف درست نکرد، پس تعریف ناقص یک قسم است و عبارت است از تعریف عدات با قرینه، و تعریف تام دو قسم است، در نه سه قسم است، در منطق چنسی دیستازی داده شد. از کل مطالبی که ما در مورد تعریف تام و ناقص میخواستیم بگیم بیان کرد. فصل نهم اشارتون الى لفظ جزئی و لفظ کلی. این هم جزء مباحث الفاظه، نجا میگیم لفظ جزئی و لفظ کلی، ولی توجه دارید که لفظ جزئی و کلی نمیشه، اون مفهومی که جزئی و کلی میشه، لذا وقتی میخوان جزئی رو معنا کنن میگن یا کلی رو معنا کنن میگن المفهوم این امتن از فتفه و علا کثیرین فجز ایان و الا فکلی، عبارت تفتزانی در تحضیب المنطق اینه که المفهوم امکان و کذاب امکان شد، مفهوم داره تفسیر تقسیم میکنه به جزئی و کلی. ولی در عبارت خواجه به طبع عبارت مصنف میبینیم لفظ داره تقسیم میشه، مصنف گفته اللفظ قد یکون جزئی هست و قد یکون کلی، مصنف لفظ داره تقسیم میکنه، خاجم که بالاخره شارحه به طبع مصنف داره لفظ رو تقسیم میکنه. در این عبارت خاجه و بعدم در عبارت مصنف دو تا توجیه داریم. یک توجیه این که بگیم اللفظ الجزئی و مفهومه تقدیر بگیم، اللفظ الجزئی و مفهومه و لفظ الکلی و مفهومه، مثل این که زیدان الکاتب و غلامه، این اصطلاحا میگن وصف به حال متعلق موصوف، یعنی جزئی وصف لفظ نیست، جزء متعلق لفظ یعنی مفهومه که ما اون متعلق هست کردیم و وصف رو به لفظ مرتبط دونستیم. مثل وقتی میگیم زیدان کاتب، زیدان کاتب و غلامه، در واقع کاتب وصف زید نیست، وصف متعلق زیده یعنی غلام، وصف به حال متعلق موصوفه، یعنی موصوف شما زیده، ولی وصف حالتیست مال متعلق موصوف که قلامه، در اینجا موصوف شما لفظه، ولی این وصف به حال متعلق موصوفه، یعنی حالتیست برای اون مفهوم که متعلق لفظه، نه برای خود همین مخصوص. این یه توضیح که بگیم اللفظ الجزئی یعنی اللفظ الجزئی و مفهومه و اللفظ الکلی و مفهومه چه درست میشه به حال مکلف. دوم اینکه این بگیم همونطور که قبلا گفتیم که منطقی در مفاهیم بحث میکنند، منتها چون مفاهیم رو باید به وسیله حاکی القا کنیم و اون حاکی لفظه، منطقی به مناسبت در لفظ هم بحث میکنه. پس بحث منطقی در مفهوم است و اگر در لفظ بحث میکند به خاطر این است که لفظ حاکی است، یعنی لفظ دال است. دقت مولا همین تعبیر کرد میکنند، لفظ دال است و معنا مطلول. بحث او در مدلول است ولی در دال بحث میکند چون مدلول احتیاج به دال دارد. خب اینطور بگیم حکم، دقت کنید، حکم معنا رو میتوانیم سرایت بدیم به لفظ. دیگه وصف به حال متعلق موصوف نمیشه، وصف به حال موصوف میشه اللفظی که خودش توضیحه. تو قرار شد که حکمی که مال مفهومه سرایت کند به لفظ، یا به تعبیر دیگه حکمی که مال مدلوله سرایت کند به دال. پس دال واقعا واجد اون حکم میشه. پس لازم نیست که ما این حکم به اون مدلول نسبت بدیم، به دال هم میتونیم نسبت بدیم. یعنی بگیم لفظی که خودش توضیحه، لفظی که خودش کلیست. اما توجه کنید که این اسناد اسناد مجازیست، ولو وصف به حال متعلق نیست، وصف به حال خود موصوفه، ولی اسناد اسناد مجازی یعنی اسناد الی غیر ما هو له. ما هو له یعنی اون چه جزئیت کلیت براش حاصل است مفهوم است نه لفظ. شما نسبت دادید لفظ رو، نسبت دادید جزئیت و کلیت رو به غیر ما هو له. به چه علاقه ای؟ مجاز علاقه میخواد، علاقه دال و مدلول. نسبت دادید ما یکون للمدلول را نسبت دادید به دال. همین نسبت دادن ما یکون للمدلول به دال خود همین میشود علاقه، یعنی خود همین دال و مدلول علاقه است. نسبت بدیم شیء را که مال مسببه به سبب، نسبت بدیم آن چرا که مال مدلول است به دال، این خود همین علاقه است، علاقه مجازه. نسبت ندادیم شیء رو به یه امر بیگانه ای، نسبت دادیم شیء رو به دالش. از تو بیگانه نسبت ندادیم، لذا نسبتی جایز. اگر به بیگانه نسبت میدادیم نسبت غلط بود، اما که به خودی نسبت دادیم نسبت مجازی. اگر به خودش نسبت میدادیم، به خود اون شیء که صاحب بود، صاحب این شیء بود، نسبت حقیقی بود. به خودی نسبت دادیم نسبت مجازی، به بیگانه نسبت دادیم نسبت غلط. ما به بیگانه نسبت ندادیم، ما به خودی نسبت دادیم. پس نسبت میشه نسبت مجاز، ولی وصف به حال موصوف. توجه کنید دو جور معنا شدیم عبارت شد، یکی لفظی که خودش توضیح منطقه حرف حرف مجاز، بیان مجازی، بیان حقیقی نیست. این اینکه لفظیست که مفهوم است توضیح، این دیگه حقیقته، منطقه وصف به حال متعلق موصوفه. هر کدوم از این دو توضیح و عبارت به این درسته اشارتان الی لفظ الجزئی و لفظ الکلی. ما در این فصل ابتدا جزئی رو و کلی رو معنا میکنیم و بعد تقسیم میکنیم، اما باید توجه بکنیم که تمام نظر مصنف به جزئی و کلی حقیقی است. مصنف فعلا در این فصل بحثی در جزئی اضافی و کلی اضافی نداره، اگرچه خواجه در شرحش کلی اضافی و جزئی اضافی رو طرح میکنه، ولی مصنف اصلا نظر به جزئی و کلی اضافی نداره، همه بحثش در کلی و جزئی حقیقیه. خب ما تا وقتی به شرح خواجه نرسیدیم بحثی از جزئی اضافی و کلی اضافی نداریم. ما مثل مصنف بحثمون از جزئی حقیقی و کلی حقیقی. بعدا در سلام خواجه و وقت جزئی اضافی و کلی اضافی رو تر میکنیم، بحث مفصلی در اون زمینه داریم که انشاءالله بیان میکنیم. خواجه در صدر کلامش، در صدر شرحش کلی اضافی و جزئی اضافی رو تعریف میکنه، خیلی مختصر رد میشه، بعد دو مرتبه برمیگرده به شرح نقد و کلی حقیقی و کلی اضافی رو مورد نظر قرار میده و تقسیماتی رو گفتن تعریف میکنه. از دقت کنید خواجه هم در دو قسم، در کلی اضافی جزی اضافی بحث مفصلی نمی کنه. فقط برای این که روشن بشه که موضع بحث مصنف کجاست اشاره به کلی اضافی جزی اضافی می کنه. ولی دوباره وقتی که این اشاره تمام شد همون شرح مصنف رو شروع عبارت مصنف رو شروع می کنه که ناظر به کلی اضافی حقیقه. پس ما در تمام فصل به جزی خطی یا یه خط خوردهی که خارج کلی اضافی یا جزی اضافی رو بحث کرده ما به جز او دیگه احتیاج به بحث در کلی اضافی یا جزی اضافی نداریم. همه بحثمون در کلی جزی هست. منطقه من در بحث جزی اضافی و کلی اضافی بیش از خارج بحث میکنم انشاءالله. این بحث اونقدر ادامهش میدم که شاید بحث از کلی اضافی و جزی اضافی بیش از بحث از کلی و جزی هر روز میشه. خب مصنف ابتدا تعریف میکنه جزئی و کلی رو. تعریف جزئی رو مثبت میاره، تعریف کلی رو منفی میاره. دقت کنید میگه جزئی ما یمتن و صدقه و علا کفیه. ما یمتن کلام مثبت، کلی ما لا یمتن صدقه و علا کفیه، کلی رو منفی میکنه. تقابل بین کلی و جزئی تقابل بین سلب و ایجاب میشه. تقابل سلب و ایجاب میشه چون یکی ایجابی یکی سلب، ولی نه سلب و ایجابی که تناقض درست کنند. زیرا که کلی سلبیست در موضوع قابل، در موضوعی که قابل است این سلب رو میداریم. بنابراین این سلب و ایجاب میشود از سنس عدم و ملکه، نه از سنس تناقض. در تناقض میدونید که ما قید نمی کنیم که در سلب قید نمی کنیم که در وقتی که سلب می کنیم قابلیت ایجاب حاصل باشد. از موضوع در موضوعی که ما ازش سلب کردیم قابلیت ایجاب لازم نیست. یعنی موضوع می تواند قابل ایجاب نباشد و در این حال ازش مطلبی سلب شود. در تناقض یعنی سلب و ایجاب تناقضی ما احتیاجی به قابلیت موضوع نداریم. ولی در سلب و ایجابی که از قبیل عدم و ملکه باشن احتیاج داریم که موضوع قابل ملکه باشد، اون وقت ازش این ملکه سلب شود. مثلا این موضوع باید قابل بصر باشد تا ازش سلب کنیم بگیم اما دیوار چون قابل بصر نیست اما نمیتونیم بسید بگیم. در عدم و ملکه این چنینه. حالا در کلی و جزئی هم همینطوره. میبینید که اونی که مفهومی که میتواند قابل صدق بر کثیرین، بله میتواند امتناع میتواند بالاخره قابل شرکت باشد یا قابل شرکت نباشد، یه وقت میبینی قابل شرکت است یا قابل شرکت نیست. یعنی در قابلیت شرکت رو دارد، اون وقت اگر قابلیت شرکت رو بهش ندادیم میشه سر. توجه میکنید که موضوع باید قابلیت داشته باشه بعد ازش بتونی سلب کنی. در چیزی که اصلا قابلیت نداره سلبی تحقق پیدا نمی‌کنه. بنابراین سلب و ایجابی که در اینجا سلب و ایجاب عدم و ملکه است. پس وقتی میگیم یمتن صدقه و علا کثیره و بعد میگیم لا یمتن صدقه و علا کثیره، تقابل بین کلی و جزئی ایجاد میکنیم و این تقابل اون اصلا فعلن و ملکه است. این تعریفی که مصنف در اینجا کرده که جزئی رو موجب گرفته کلی رو سالب گرفته، این تعریف در اساس الاختلاس هم آمده، در جوهر و نزید هم آمده، در لماعات مشتقی هم آمده. در تحریب المنطق تفتازنی آمده که خوندم براتون، المفهوم نمتنه از صدقه و علا کثیرین تجازیان و اضافه کنید. و در بسیاری از کتب دیگه، حالا من بعضیش اسمشون دارم نیست، در این کتب آمد. اما تعریف دیگری شده که اون تعریف دیگر برای کلی و جزئی در البصائر النفیزه و منطق حکمت الاشراق در این دو تا دیده شده. البته در جایدی هم بسیار باشه. مسائل نصیری حالا به صورت جمله معترضه توضیح بدم. کتابی است بسیار جالب که قدرش تو حوزه مسئوله و این کتاب در حوزه های علمیه اعراب به عنوان اولین کتاب منطق خونده میشه. در حوزه های ما هاشم و عبدالله خونده میشد، حالا منطق مزفر. در حوزه های عرب بسائر نصیری خونده میشد، حالا بسائر نصیری خونده میشد. حالا ابن سهلان صابیه کتاب بالاخره جامعه دیگه. شیخ محمد عبدو هم برش حاشیه نشته، با حاشیه شیخ محمد عبدو چاپیه. ولی خیلی مختصره ولی خوب جامعه. حالا اول کتاب درسی بوده، این کتاب درسی ابتدایی هم هست، کتاب درسی ابتدایی. خلاصه در اونجا و حشمت الاسلام و شاید هم در بعضی کتاب دیگه این چنین آمده، جزئی رو معنا، کلی رو معنا شدن ما یکون قابلن لستقلال کسی. میبینید طرف کلی میشه مثبت. تعریف اول کلی منفی بود، در تعریف دوم کلی مثبته. الکلی ما یکون و قابلن نسبت به علاقه است و جزی ما لا یکون و قابلن نسبت است یا لا یکون و قابلن نسبت به علاقه است. اون کلی میگه قابل شرکت هست، جزی میگه قابل شرکت نیست. پس بازم به سلب و ایجاب تعریف میکنه، اگر چه سلب و ایجاب برعکس میشه بازم رابطه، رابطه عدم و علاقه است. پس فرقی نمی کنه که اون تعریف اول چه این تعریف دوم، رابطه بین کلی و جزئی، رابطه از ملکه است. منتها اگر ما تعریف اول گرفتیم ملکه عبارت از جزئی است و عدم عبارت از کلی است، اگر تعریف دوم گرفتیم عکس میشه، ملکه عبارت از کلی میشه و عدم عبارت از جزئی میشه. حالا مصنف در اینجا همونطور که عرض کردم تعریف اول انتخاب کرده، به تعریف اول تعریف کرده، اگر تعریف دوم کسی انتخاب کنه مشکلی نداره. بله بله مفهوم در حسنه. بله لفظ قابل یا مفهوم قابل. بله ما اگر میگیم لفظی قابل است منظور اینه که مفهومش قابله. این توضیح داده شد که اگر ما حکمی رو به لفظ در این باب در این نسبت میدیم، در واقع اون حکم مال مفهومه. حالا ما به چه مناسبت به لفظ نسبت میدیم؟ دو مناسبت هست. اللفظ قد یکون جزئیاً و قد یکون کلیاً. لفظ گاهی جزئیست گاهی کلیست. این هم به همون دو توجیهی که در عبارت خارجه گفتیم توجیه میشه. وقت جزئی رو معنا میکنه، ول جزئی و ولذی نفس و تصور معناها یمنع و وقوع شرکتی فیه. جزئی اون است که اگر معناشو تصور کردی، خود این تصور اجازه نمیدهد که شرکت در این لفظ یا در این معنا واقع شود. فیه ضمیرش به معنا میتونه برگرده، به لفظ هم میتونه برگرده، به الذی که لفظه میتونه برگرده. هو الذی یعنی هو لفظ الذی، هو لفظ الذی نفس و تصور معنا یمنع و وقوع شرکت فیه. وقت فیه رو میتونید به معنا برگردید، میتونید به لفظ برگردید، فرق نمی کنه. اگه به معنا برگردیدید حقیقت، اگه به لفظ برگردیدید مجاز. اگه به معنا برگردیدید وصف به حال موصوفه، اگه به لفظ برگردیدید وصف به حال مطلق موصوفه. اما اینجا یه سوال هست و اون میگه چرا کلمه نفس رو اضافه کردیم؟ نفس تصورش مانع شرکت هست. چون گاهی از اوقات میبینید لفظی به خاطر دلیل خارجی نمیتواند شرکت داشته باشد، مثل اله. اله خود لفظ مانعی نداره، اما دلیل خارجی که دلیل توحیده اجازه نمیده که این لفظ قابل شرکت باشه، منع میکند شرکت را. ولی خارج، امر خارجی منع شرکت میکند. خود لفظ و خود معنا و تصور خود معنا مانع شرکت نیست. اگر شما اله رو تصور کردید، خود تصور مانع شرکت نیست، ولو دلیل خارجی مانع شرکته. پس اله لفظیست کلی، ولو نمیتواند حتی دو تا فرد داشته باشه، چه کثیرین. اما این نمیتواند نه به خاطر اینکه لفظ قابل نیست، بلکه به خاطر اینکه دلیل خارجی نمیذاره. ما اگر نفس رو نمی آوردیم معناش این بود، عبارت اینطور معنا میشد، یعنی عبارت این صورت در میومد، لفظی که معنایش قابل شرکت نیست لفظی چیه، یا لفظی که معنایش قابل شرکت هست معنایش کلی. خب ما نگاه میکردیم میگیدیم که اله قابل شرکت نیست، وقتی که خود معنا نبوده اصلا قابلیت شرکت نیست، چه معناش قابل شرکت نباشد چه قرینه خارجی و دلیل خارجی شرکت رو معنی کند، علاوه در مثل اله در قابلیت شرکت نبود، چون قابلیت شرکت نبود کلیت تحقق پیدا نمیشد، یعنی این تعریف ما شامل مثل اله دیگه نمیشد. اگر ما نفس رو نمی آوردیم تعریف ما شامل مثل اله نمیشه، یعنی تعریفی که برای کلی داریم اینه که نفس تصورش قابلیت شرکت داشته باشد، یعنی نفس تصورش قابلیت شرکت داشته باشد ولو از جهت خارج قابلیت شرکت نداشته باشد. این ولو رو اگر ما نیاریم بگیم لفظی است که قابلیت شرکت ندارد، وقت این عامه که خودش قابلیت شرکت نداشته باشد، چه به مختصر دلیل خارجی قابلیت شرکت نداشته باشد، الهیال باید کلی نباشد، وقت از تعریف کلی مثل اله خارج میشه، در نتیجه تعریف جامع افراد نمیشه و ایراد در تعریف وارد میشه. در این که تعریف جامع افراد بشه و این ایراد درش وارد بشه، ما کلمه نفس آوردیم، گفتیم نفس معنایش مانع باشد یا نفس معنایش مانع نباشد ولو امر خارجی مانع باشد، مانع بودن امر خارجی آسیبی به کلیت نمیزند، مانع بودن نفس معنا نمیگذارد که کلیت درست شود. این الان توضیح میده، الان توضیح بله، ولی جزئی هو الذی نفس و تصور معناه یمنع وقوع شرکت فی، جزئی اینه که نفس تصور معناش مانع وقوع شرکت باشد نه دلیل خارجی. دلیل خارجی اگر مانع شد جزئی درست نمی کنه. مثل المتصور من زید، مثل المتصور من زید یعنی اون چه که از زید تصور میشه، متصور من زید یه مفهومه، دارم میام سراغ اشکالی که شما داشتی بزر اینجا که بخواه برم جواب میدم. متصور از زید یه مفهومه و مفهوم کلیه، پس متصور من زید هم کلیه، متصور من زید قابل است که بر این زید ست کنند، بر اون زید ست کنند و بر زید سبون ست کنند و ها چدا، پس درست متصور من زیده ولی بازم کلیه. بنابراین هر مفهومی که شما در ذهنتون دارید چون کلیه، ما جزئی دیگه نخواهیم داشت. اشکال شده که جزئی کجا تحقق پیدا میکنه؟ تو خارج که جزئی فلسفیه، اونی که تو خارج تحقق پیدا میکنه جزئی فلسفیه، جزئی منطقی مربوط مفهومه، اصلا منطق به خارج کار نداره، منطق همه بحثش تو مفهومه. بنابراین اونی که در خارج به صورت شخص و جزئی موجود، اون جزئی فلسفیه که فلسفه بهش میگه جزئی، منطق بهش نمیگه جزئی، منطق به مفهوم میخواد بگه جزئی یا کلی، و ما مفهوم جزئی نداریم. متصور من زید هم مفهوم جزئی نیست، متصور من زید یه مفهومیست که قابلیت صدق بر این زید و هر زیدی که مثل این است دارد، ولو مثل این زید موجود نشده باشه ولی قابلیت صدق هست، در کلی لازم نیستش که افرادش موجود باشه، همین از یک قابلیت صدق باشه کافیست، کلی اینطور معنی میشه، در کلی میگن قابلیت صدق داشته باشد، نمیگن صدق بکنند ولی هیچ مصداق هم نداشته باشه، شریک الباری کلیه، یک چیز مصداق هم نداره، پس در کلی قابلیت صدق شرطه و الان این مفهومی که من از ذهن تصور کردم قابلیت صدق داره ولی مثل این ذهن هیچی دیگه نیست، فقط هم یه دونه است، ولی اگر اتفاقا مثل همین ذهن کسی دیگه پیدا می شد این مفهوم برای صدق می شد، پس مفهوم کلی نیست، مفهوم جزئی نیست، مفهوم کلیه، نمیشه تقسیم شد به جزئیات کلی. یه اشکال زیاده در حد مفصل برای منزه در اشکال شد. در اساس الاختباس و جوهر النزید اشکال رو با مثال جواب دادن. یکی از این دوتون شلطه حالا یادم نیست کدومشونه با لفظ حازا مطلب درست کرده، با لفظ حازا مطلب درست کرده، یکی دیگه با علمیت درست کرده، یکی گفته متصور من حاز است که شما معنای حازا را هم اشراب کنید، یعنی زید رو تصور نکنید، زیدی رو که حاضیت دارد تصور کنید، یا زید تنها رو تصور نکنید، زیدی رو که علمیت داره تصور کنید. همون علمیت، همون حاضیت خصوصیت میاره، اشتراک رو نفی میکنه. وقت شما مفهوم رو از این حاضا بگیرید، وقت وقتی مفهوم گرفتید، اگر اون حاضایی رو که توی امر خارجی دخالت داشت تو مفهومتون حذف کردید، باز مفهومش کلی. اما اگر تو مفهوم به اون مفاد حاضر دوباره داریم توجه میکنید، مفهوم شکلی. یعنی شما زیدی رو که با حاضر در خارج موجوده الان با همون حاضریت بخواد تصورش کنید، یعنی حاضر زید به خصوص بخواد تصور بشه، مفهوم خاصی که فقط بر همین حاضر فرق میکند درست میشه، دیگه بر زید دیگه فرق نمیکنه، چون زید دیگه این حاضر رو نداره، اون یه حاضر دیگه داره، زید دیگر این علمیت رو نداره، یه علمیت دیگه داره. برفرض شما زید دیگه داشته باشید، این مفهومی که شما از این زید گرفتید مقیداً به حاضر، یا مفهومی که از این زید گرفتید مقیداً به علمیت، این مفهوم دیگه نمیتونه بر زید دیگه فرق کنه، ولو زید دیگه از همه جد مشابه این باشه نمیتونه فرق کنه، وقت میشه مفهوم جزئی. پس مفهوم میتواند جزئی باشه به شرطی که در مفهوم شما اون حاضریت رو یا علمیت رو اصلاب کنید، که ارز میکنم در مفهوم اصلاب کنید روشن باشه منظوری که، چون گاهی از اوقات ما زید رو که در خارج هست حاضرش هم ملاحظه میکنیم، منطقه در مفهوم که میاد حاضر رو دیر میمدازیم زید ملاحظه میشه، این باز کلیه. توی مفهوم هم شما باید حاضر رو داشته باشید، یعنی مفهومتون زید نباشه، مفهومتون حاضر زید باشه، مفهومتون حاضر باشد نه مفهومیتون زید باشه. اگه مفهومیتون حاضا باشه فقط به این داره اشاره میکنه، مفهوم حاضای مطلق نیست، حاضای خاصه، یعنی مفتاق و حاضاست، نه مفهوم حاضا. یه وقت مفهوم حاضا رو شما ملاحظه میکنید چون کلیه، یه وقت مفتاق حاضا رو دارید ملاحظه میکنید و همین مفتاقیت رو حفظ میکنید، یعنی برای تو مفهوم میایید، تو مفهوم میایید دیگه، مفهوم مفتاق نیست، ولی اون جزئیات مستقر و حاضریت مستقر رو توی مفهوم میایید و بر مفهوم اون جزئیات رو نقش میندازید. وقت مفهوم نیست که مهر جزئیات روش میخوره، این یه فقط جزء میشه، دیگه نمیشه قابل فکر نیست. خب اینا با این ترتیب، یعنی اساس الاختباس و جوهر النزید به این ترتیب مشکل رو حل کردن که اگر در مفهومتون حاضریت رو یا علمیت رو اشراب کنید تمامه. البته خواجه در نمط هفتم اشارات میگه حاضا و علم و مثل اینها، یه مثلی اضافه میکنه که پیداست یه مورد سومی هم در ذهن خواجه بوده، نه تنها علمیت و حاضیت مفهوم رو جزئی میکنه، یه چیز سومی هم مفهوم رو جزئی میکنه. اونجا که ما برداشت میکنیم مراد خواجه مرجع زمینه، یعنی اگر زمینی بود مرجعش مشخص میشه و شما با همون زمین و مرجع زمین و خصوصیت ها اگر مفهومی رو در ذهنتون تشکیل دادید مفهوم میشه جزی، یعنی حاضا و علمیت و مرجع زمین و مفرد قرار گرفتن هر سه جزئی سازن، هر سه جزئی سازن دیگه، ظاهرن غیر از این ستا نداشته باشه، حاضیت و علمیت و مرجع زمین و مفرد قایم قرار گرفتن، یا مثلا مرجع ضمیره، یعنی مرجع نه مخاطب ضمیره، مثلا فرسونید که مفرد قرار گرفتن یا متکلم واحد بودن، این وحدات ممکنه بتونه جزئیت رو درست کنه و الا مفهوم جزئی نمیده. پس مثل المتصور من زید منظور اینه که متصور از زیدی که حاضر درش اشراب شده باشد، نه متصور از زید با قطع نظر از حاضر، اون میشه کلی، متصور از زیدی که حاضر درش اشراف شده باشه. مصنف این منظورشه ولی تفصیل نکرده.
من اینجا حسن من رو یادتن سفر مدار از حاضر سرمانداری بسید دونه اینجا
این اول توضیح دارم که من شما یاده فرق نمی کنم یه زید اینجاست تو خارج یکی بیشتر هم نیست نظیر هم نداره ما وقتی مفهوم زید رو اطلاق می کنیم بر این زید اطلاق می کنیم حالا یه زید نظیر این و فرض محال پیدا شد آیا این مفهومی که شما از این زید گرفتید برای قابل صدق هست یا نیست؟ قابل صدق هست پس می شه کنید مگر حاضیت رو بیرید اگر حاضیت رو بودیم زید دیگه نمیتونه جانشین بشه و اگر حاضیت رو نبودیم زید دیگه جانشینی میشه ولی شما زید دیگه در خارج ندارید
مثل
در نظر گرفتن این ماهیت متشخصه باشه نه خواهید حاضر هست با سخت و نظر از شخصوص دیگر همون ماهیت متشخصه نیست اگر ماهیت متشخصه هست حاضر در اون مندک شد شما میتونید حاضر نبینید در خارج این شخص حاضر داره نمیشه از اشتراش اما ذهن ما رو خدا چنان ساخته که ماهیت و وجود رو که در خارج متحدن تو ذهنمون جدا میکنه صورت و ماده رو جدا میکنیم حاضر و مشاهده حاضر هم جدا میکنیم
اصول جدا
کردن
یک
این
ماهیت
نیست
یک کاملا خلق شده
جدا کردن بعد همین ماهیت ماهیت که عوض میشه ماهیت شخصیه ماهیت نوعی عوض نمیشه ماهیت شخصی عوض نمیشه شما شخصیت شما لازم نمیکنید قید شخصیت نمیایید ولی این زید در این سال متولد شد در این مکان متولد شد پدرش این پسرش این مادرش این خصوصیات رو همه رو ملاحظه کنید مختص میشه به همین زید مختص میشه به همین زید خارجن ولی با وجود هم ملاحظه همه این خصوصیات باز میتواند یه زیدی داشته باشید که همین پدرش همین باشه مادرش همین باشه در همین زمان متولد شده باشه در همین مکان البته ندارید ولی اگر بر فرض محالی همچین زیدی داشتید مفهوم متصور شما بر اون هم صدق میکنه مگر حاضیت بیرید حاضیت بیرید یعنی همین لیسه ایلا همون حاضیت خارجی تو ذهنتون بیارید
مفهومش
بیارید همون عرض میکنم نه حاضای کلی این رو همه من توضیح بدم حاضای کلی نیارید حاضای تو یعنی همین زید به طوری که دقت کنید به طوری که از زید دیگر با تمام این خصوصیت جانشین میشد من در نظر ندارم این باشه
باشه
و میشه مفهومی تو شما وقتی هم باید این سو کلی که ذهنتون حاضیت این دیدین جور نمیدازی؟
نمیشه نه هر کار با اشاره من
نمی... شما حتی اگر اشاره
زیدی که بهش اشاره کردن
همین همین زید همین زید یعنی جانشین قبول نمی کنه چی رو کلی میشه؟
در
همین ذهن من در ذهن من میگم من همین زید رو تصور کردم لیسه الا یعنی نه زیدهای دیگر و نه زیدهایی که مثل این باشن ولو در خارج موجود میشن اصلا حاضر منش همینه من همین زید رو تصور میکنم با قید همین شما وقتی میرید استودن همینشو میدازید متوجه نمیشید که انداختید کلیش میکنید نه همینشو نمیدازید ببینید جزیه قابل سر و برسسته این دیگه نیست نه همینی که همین مطلق رو نمیگم مفهوم همین رو نمیگم همین خاص همین زید خاصه ببینید هم زید خاصه هم همین خاصه حاضرم شما میتونید چه تصور کنید یه حاضر خاص یه حاضر عام یه حاضر عام میتونید تصور کنید کلی میشه اونو نه همین حاضر خاص یعنی همینی که تو خارج است به طور این کتای توجه نیست گرد میکنم به طوری که زید غیر از این که جانشین این نمیشود و زیدهای دیگری که نیستن و میت اگر بودن میتوانستن جانشین این میشنن هیچ کدوم منظور من نباشن فقط همین و همین منظور من باشن خب یه همچین موجودی رو شما اگر تصور کنید جزی میشه اگر زید همه اینو پیش باشه بله اگر باشه که جزیه اگر شما اینطوری تصور کنید که چیزی جانشینش نشد حاضرم نگیرید حاضرم نگیرید به همین صورت همین باشد لیسه الا همین باشد همون حاضر دیگه نمیتونید نگیرید شما یه حاضر میارید یه علمیت میارید وقتی شخصیت ملاحظه میدارد حاضیت دیگه اگر بخواد با تمام خصوصیات ملاحظه کنید و اجازه ندیم جانشینی بیاد این میشه جزئی مفهوم جزئی اجازه بدیم جانشین بیاد مفهوم کنید
اجازه ما با شخص مرتبط نیست اجازه ما تو خارج داره این یه همه دانشی هم تو قایش نهاره همون وقتی ذهن ما دیگه اما اجابه نمیگه ذهن میشه
نه ذهنی که ببینید همونطور که ذهن قدرت تفکیک داره قدرت انضمام هم داره
ما همه این مفهوم رو که شما دیدید این هشت و جوجه نیست همه اینها رو مفهوم میشه همه اینها رو بادم میتونی بشه
وقتی زمینه چه؟ وقتی حاضریت زمینه چه؟ اکس می کنم زین همون تایی که می تواند جدا کند می تواند زمینه کند حالا اگه آمد حاضریت زمینه چه؟ حاضریت زمینه چه؟ حاضریت نمی تونه کلی باشه
خارجی
نمی تونه کلی باشه اصلا خب من همون عرض می کنم حاضریت نه حاضریت حاضریت مفهومی همون حاضریت به طور کلی اون نمیگن حاضریت خارجی نه خود حاضریت خارجی نه وجود خارجی وجود خارجی ذهن نمیاد حاضریت خارجی چرا تو ذهن نمیاد اون وجود خارجی گفتن تو ذهن نمیاد مفهوم حاضریت اگه بهت کلی که من هی دارم میگم اون نیاری خارجی نمیارم ببین حاضریت رو میارم نه مفهوم حاضریت حاضریت یعنی این تعیین یعنی زید متعین یه تو ذهنه زید متعین به طوری که ذهن من اجازه صرفش پس هیچی نمیده میشه جزی این واضح ظاهره نمیدونم شما کجاستی بری
اما این تشخص رو اعمالی رو خارجیه دونسته چنانچه مشروع برامون تحبیل بکنه کسی میگوانی توجیه ما نفهم جفتی بدرست اما اگر تشخص واقعا رو خارجی باشه هرچی ما بخواییم اشاره و هرچی بخواییم بشته باشه باز کنیت
درشته هاست مثل ببینید ما اگر همون وجود خارجی رو ببینیم نه خود وجود به تو ذهن ما خود وجود خارجی خاص رو ببینیم باز مفهوم جزئیه نه وجود خارجی به تو ذهن ما ببینید یه وقت دیدن وجود خارجی یه وقت آمدن وجود خارجی ما آمدن اجازه نمیدیم وجود خارجی به ذهن نمیاد ولی وجود خارجی دیده میشه دیدن وجود خارجی هم حاضر است شما این وجود خارجی رو ببینید یعنی واقعا تو ذهن شما اگر این اشکال ما نمیگفتیم تو ذهنتون واقعا ذهن جزئی تصور میکنه قابل شکل بر کسی رو نبود چرا چون حاضریت چه می آوردید یعنی اون وجود خارجی رو می دیدید نه وجود خارجی تو ذهن شما می آمد اشتباه نشه این که گفتن وجود خارجی به ذهن نمی آد حرف درستیه ولی وجود خارجی دیده می شه دیده می شه این حاضریت وقت من می تونم تصور کنم زید رو همین زید خاص همین زیدی که شخص فل خارج است و قابل صدق و صفیه نیست در خارج قابل صدق نیست در صدق در خارج نیست تو ذهن هم بیاد چون ذهن همین مفهوم رو آورده این جسم میشه مقارنه من از مقارن بالاتر هست کردم اصلا اشراف کنید حاضریت رو شما فقط مقارنه اگر شما به مقارنت اکتفا میکنید خب بهتر
یعنی در همون زمان بیاد اشاره میکنه
همون زمان اشاره میکنه همون مفهوم بیاد
اشاره
خارجی حفظ میشه اشاره تو ذهن من هست نه مفهوم اشاره خود اشاره تو ذهن من هست و جوزی میشه دیگه نمیتونه کلی بشه من اصلا اشراب از اون زمینه قوی تره اشراب اینه که تو تار و فود این زید حاضریت رو ببرید این زمینه کردن اینه که خب زیدی به اضافه فرس مقارنه که حاضر مقارن هم کافیه اشراب دیره مرجع زمینه ببینید من وقتی خوبه میگم خوبه به یه شخصی خاصی داره برمیگرده دیگه این خوبه چه مرجع زمیر خاصه مرجعش رو مختص میکنه حالا اگر من این مرجع رو با توجه به رجوع زمیر تصور کردم همونطور که با توجه به حاضر اگر تصورش کردم میشد خاص حالا که با توجه به رجوع این زمیر ملاحظش میکنم میشه خاص این زمیر ها نه یه زمیر مطلق یه جوری برای خیلی باید خواستش کنید دور برشو ببندید خب این معنای جزئی بود حالا که جزئی معنی است میخوام کلی رو معنا کنیم میفرماد که به خاطر قانون مقابله اگر کلی مقابل جزئی است تعریفش هم مقابل تعریف جزئی است اگر ما جزئی رو اونطور معنا کردیم، کلی را که مقابل جزئیش مقابل اون معنا میکنیم. پس تعریف ما یمنع وقوع الشرک بود، در کلی لا یمنع رو میذاریم، میشه مقابل جزئی. بنابراین و اذا کان الجزئی و کذالک، یعنی اگر جزئی معناش این باشد که گفتیم، کذالک یعنی الذی نفس و تصور و معنا یمنع وقوع الشرک فیه، اگر جزئی این چنین باشد، فیجب ان یکون الکلی ما یقابله، کلی باید مقابل او باشه، چون کلی مقابل جزئی است، پس تعریف کلی هم باید مقابل تعریف جزئی باشه. و تعریف کلی چی میشه؟ به هوبل لذی نفس و تصور و معنا لا یمنع وقوع الشرک فیه، نفس و تصور و معنای این کلی مانع وقوع شرکت در این کلی نیست، یا مانع شرکت در این معنا نیست. اینجا فیه میتونه به الذی که لفظه برگرده، میتونه به معنا برگرده، هر دو درسته. توجه کنید توضیحی که من دادم برای آمدن کلمه نفس در تعریف، توضیح مربوط شد به تعریف کلی. در تعریف کلی گفتم اگر نفس رو نیاریم تعریف جامع افراد نمیشه، در کلی گفتم. وقت جزئی هم به قیاس علت کلی، یعنی شما اگر نفس تصور رو نیارید، معناش این میشه که هر معنایی که قابلیت شرکت نداشته باشد جزئیست، و هر معنایی که قابلیت شرکت داشته باشد کلیست. اهم از این چه؟ دقت کنید، اهم از این چه؟ قابلیت داشتن و نداشتن رو از طریق دلیل استفاده کنید یا از طریق دلیل استفاده نکنید. اگر ما نفس رو نیاریم، تعریف جزئی مبتلا به اشکالی می شود، تعریف کلی مبتلا به اشکالی دیگر. من توضیح که دادم فقط در تعریف کلی گفتم. تعریف کلی مبتلا می شود به اینکه جامع افراد نیست، تعریف جزئی مبتلا می شود به اینکه مانع اغیار نیست. جزئی رو من توضیح ندادم ولی میخوام اضافه کنم. مثل اله که دلیل اقتضا می کند بر عدم شرکتش، نه نفس تصور. اگر ما نفس تصور رو در تعریف این دو تا نیاریم، لازمش اینه که مثل اله چه قابل شرکت نیست جزئی شود، داخل در تعریف جزئی باشد و از تعریف کلی خارج شود، در حالی که واقعا کلی است و جزئی نیست. و کلی تمام مصادیق خودش را از جمله اله رو شامل نشده، پس جامع افراد نیست. جزئی هم تمام جزئی هم کلی رو شامل شده، پس مانع افراد نیست. بالاخره اله در واقع کلیه. اگر شما این قید رو که نفس تصور هست نیارید، از تعریف کلی خارج میشه، در تعریف جزئی داخل میشه، وقت جزئی مانع اغیار نمیشه، کلی جامع افراد نمیشه. نفس و تصور رو آوردیم تا مثل اله و امثال اینها خارج بشه. فعلمتنه توضیح برای همین نفس تصوره، که نفس تصور باید مانع باشد یا مانع نباشد. اون دلیل خارجی مانع بودنش یا مانع نبودنش اهمیت ندارد. فعل امتنع، امتنع به خبر خارج من مفهوم، خارج مفهومی، من خارج مفهومی. اگر دیدید که شرکت کلی بود که شرکت نداشت و ممتنع شرکه بود، از جهت مفهومش ممتنع شرکه نیست، به سبب من خارج مفهومی ممتنع شرکه می شود. پس کلی ممتنع شرکه نیست به حسب مفهومش، و می تواند ممتنع شرکه باشد به حسب امر خارجی. فإن امتنع وقوع شرکه به سبب من خارج مفهومی. وقوع شرکت به لحاظ خود مفهوم نیست، یعنی امتناع وقوع شرکت به لحاظ مفهوم نیست، امتناع وقوع شرکت به دلیل خارجی است. این امتناع مزاحم کلیت نیست، اون امتناعی مزاحم کلیته که مربوط به خود مفهوم باشه. خب حالا که معنای کلی و جزئی روشن شد، وارد اقسامش رو بشیم. برای کلی 6 قسم داریم، در نتیجه جزئی هم 6 قسم داریم. ولی مصنف فقط به سه قسم از این اقسام اشاره میکنه. ابتدا به سه قسم کلی اشاره میکنه، بعد سه قسم جزئی رو طرح میکنه، دو مرتبه کلی رو تکرار میکنه که باید ببینیم چرا تکرار شد. یعنی کلی دو بار مطرح میشه در قالب مثال، یک بار در وقتی که داره تقسیم میکنه، یک وقت در وقتی که داره مثال میزنه. بعد از اینکه تقسیم کرد، بعد از اینکه تقسیم کرد وارد مثال میشه، برای جزئی سه مثال میاره، دوباره برای کلی هم سه مثال رو آغاز نظر از جزئیات میاره، اینا دیگه باید روشن بشه. ما حالا میخوام وارد اقسام کلی بشیم که در نتیجه اقسام جزئی هم معلوم میشه. بله، اونجایی که قابلیت شرکت هست، اونجایی که قابلیت شرکت هست، شما اگر حاضیتی بیایی قابلیت هسته میشه، درست شد؟ بعدم مرسی میشه بیدی در قابلیت روشنه. مثلا اگر توجه داشته باشید منم تمام موادش تو قابلیت میشه. بله، کلی رو ملکی میگیریم، جزئی رو عدم ملکی، اینطور میشه. اونی که قابلیت دارد کلی. حالا اگر این قابلیت سلب بشه میشه جزئی، از این موضع قابل میشه جزئی. این در مورد قابل مثال، این در مورد تعریف دوم. تعریف اول جزئی باید بشارد ملکه یمتنه. در موضوعی که قابل امتناع هست، اگر امتناع نبود، کلی هست. در یه چیزی که باید قابل امتناع قابلیت باشه، مثل مفهوم قابل هر دو هست. در ببینید، شما در یه امر خارجی که قابلیت نیست نمیتونید شرکت رو قائل بشید، نمیتونید جزئیت قائل بشید، بیش کنید از این جسم نیست. جزئی خارج منطقی رو عرض میکنم، جزئیت فلسفی که قائلی، جزئیت من در یه امر خارجی که قابلیت شرکت نیست نمیتوانید کلیت قائل بشید نه جزئیت منطقی. در مفهوم که هم قابل است شرکت داشته باشه هم قابل است شرکت نداشته باشه، در اون اگر شما قابلیت شرکت رو دیدید میشه کلی، قابلیت شرکت رو ندیدید میشه جزئی. در مفهومی که میتواند منع از شرکت بکند و میتواند منع از شرکت بکند، اگه منع از شرکت رو دیدید میشه جزئی، منع از شرکت رو ندیدید میشه کلی. در همه جا قابل باید باشه، چه تعریف اول چه تعریف دوم، باید موضوعتون قابل باشه، یعنی موضوعتون مفهوم باشه. امر خارجی که قابلیت ندارد نمیتواند کلی بشود یا جزئی بشود. امر ذهنی که مفهوم است میتواند کلی شود یا جزئی شود. پس توجه میکنید که در موضوع قابل که مفهوم است ما این دو قسم رو میاریم، یک موجب یک مثبت. اگر در موضوع قابل داریم مثبت موجب رو میاریم، پس این مثبت موجب رابطه عدم ملکه دارن، رابطه سلب و ایجاب ندارن.
بله،
بله، این مفهوم، این مفهوم اگر اشاره بالاتر شد دیگه قابل نیست، و اگر اشاره نشد قابل هست. نه، قابل نیست میشه عدم ملکه.
تو تعریف اول ملکه
جزئی هست، جزئی هم که این هست. پس میگم تنه بفرمایید، نفهمید قابل. در وقتی که تعریف قابلیت باشه عدم ملکه بایتون روشنه. یعنی این مفهومی که قابل هست صدق و کثیرین کند، حالا با آمدن حاضر صدق و کثیرین نمی کند، صدق می کند میشه ملکه، صدق نمی کند میشه عدم ملکه. خب اینو قبول داری که عدم ملکه اینجا رابطه برقرار. اما در جایی که یمتنه بگیم، این مفهومی که یمتنه صدق و علی کثیرین حاضر شد برداری لارم تنه، اینی که قابل امتناع صدق دارد حاضا شو برداری لارم تنه، حاضا میدیدیم عدم ملکه درست میشه دیگه. اینی که قابلیت دارد که ممتنع صدق باشد حاضا شو بردار غیر ممتنع صدق می شود. این قابل صدق بسیاری می شود. ببینید همش تو مفهوم بحث می کنید. منظورم اینه که مفهوم رو شما موضوع قرار بدید برای عدم و ملکه، این مفهوم امروز قابل، هم قابل جزئیات هم قابل کلیات. خارج رو نمی توانید قابل قرار بدید. اینطور نیستش که کلیات و جزئیات رو شما بتوانید وصف هر چیز قرار بدید. وصف موضوع قابل قرار بدید که مفهومه، وصف خلقی نمیتونه قرار بدید. در حالی که اگر رابطه خلق و ایجاب بود شرط نداشتیم، وصف همیشه قرار میگیرید. هر چیزی یا این طرف نقیزه داشت یا این طرف رو. اما کلیت جزئیات برای هر چیز، کلیت جزئیات منطقی عرض میکنم، برای هر چیزی نیست، برای خارج هیچ کدومش نیست، نه کلیت از نجزئیات. برای مفهوم حدش میتونه باشه. پس موضوع موضوع قابله. اگر موضوع موضوع قابل بود رابطه سلب و ایجابی که در اینجا هست رابطه عدم ملکه هست، سلب و ایجاب تناقضی نیست. در تناقض هم که کرد کردم شرط نمی کنید موضوع قابل باشه. شما در هر موضوعی میگید یا این طرف تناقض صادقه یا اون طرف صادقه. و نمیتونید در هر موضوعی بگید یا این طرف عدم ملکه صادقه یا اون طرف. در یه موضوع قابل یا عدم ملکه صادقه یا ملکه. موضوع قابل در اینجا مفهوم. در موضوع قابل چه مفهومه؟ یا این طرف که جزئیات صادقه یا اون طرف که کلیات صادقه. در موضوع دیگر غیر از مفهوم که امر خارجی باشه اونجا هیچ کنون صادقه نیستن، تو قابلیت نیست، نه قابلیت جزئیات هست نه قابلیت کلیت هست. پس رابطه هم تو جرکن رابطه عدم ملکه هست، چه اون تفسیر اول برای جزئی کلی قبول کنیم چه تفسیر دوم فرق نیست. ببینید حرف مختلفه. یک حرفی دارید که مفادش نسبت قرینه یک چنین حرفی دو چیزه، این طرف نسبت به اون طرف نسبت. یه حرفی دارید که مفادش ظرفیته، این قرینه یک چیزه که فقط همون مجبور ظرف باشه. حرف ها فرق میکنن. اینطور نیست که هر حرفی امر نسبی باشد و دو طرف لازم داشته باشه. بعضی حرفا که مفادشون نسبته، اینا اگه بخواد مفادش خودش رو تکمیل کنه با دو طرف رو بیاره مفادش رو تو دو طرف تکمیل کنه، این احتیاج به دو تا قرینه داره. بعضی حرفا نه، مفادش نسبت نیست، مفادش مثلا ظرفیت، این احتیاج به دو قرینه نداره. مفاد نسبت اگر بخواد تکمیل بشه دو طرف میخواد، مفاد ظرفیت اگر بخواد تکمیل میشه فقط ظرف رو میخواد. بنابراین اینطور نیست که همه حرف ها احتیاج به دو طرف داشته باشه. حرف هایی که مفادشون نسبت احتیاج به دو طرف دارن، اونم به خاطر خاصیت خود این حرف، خصوصیت همین حرف که امریش نسبی اقتضا میکند معنای نسبت و معنای نسبت حاصل نمیشود مگر در دو طرف. این اگر بخواد این حرف اگر بخواد معنیش کامل بشه دو طرف میخواد، دو طرف هر دمشون قرینه. پس این که گفتیم قرینه میخواییم تعیین نشدیم که یا قرینه یا چند قرینه، یا خب میتونه دو تا قرینه میخواییم. بالاخره حرف باید معنیش رو کامل کنه. معنیش اگر یه دونه مکمل میخواد همون یه دونه مکمل میشه قرینه، اگر دو تا مکمل میخواد اون دو تا میشه قرینه. مثال شما خوب بود، یعنی باید من اضافه میکردم از اول که حرف ها درست من بعضی حرف ها دو قرینه میخوان و بعضی حرف ها به یک قرینه اتفاق میخوان. این بستگی به معنای این حرف داره. بله اشاره به نسبت خارجی، حرف اشاره به نسبت خارجی داره، اشاره به نسبت خارجی داره، لذا مفاد نسبت نیست، مفاد نسبت نیست. نسبت خارجی یه نسبت خارجیه، حرف مفاد نسبت رو داره. مفاد نسبت غیر از نسبت خارجی است، یعنی مفهومی است که ما حاکی از اون نسبت خارجی قرار میدیم. به اینکه حرف اشاره داره به اون نسبت خارجی درسته، حرف اونجایی که میخواد، اونجایی که مفادش حرفه، اونجایی که مفادش نسبته، اونجایی که حرف مفادش نسبته اشاره داره به نسبت خارجی، همونطور که اونجایی که مفادش ظرفیته اشاره داره به ظرف خارجی. اصلا به طور کلی حرف مفادش ظرفیته نه خود ظرفیت باشه، یعنی ظرفیت رو حکایت میکنه یا نسبت رو حکایت میکنه. استوری نفسی
فرموزه یعنی دارمستان نیستن بروی که کنم لفظه که
هر چی که بتواند مدخول لاغر رو بگیره میشه مسئول. ما خصوصیتی برای انسان قائل نیستیم، نشان داریم انسان.